أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض به نور ربا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر ایشان، آیات بینات سوره مبارکه زمر را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 68 و ان شاء الله آیه بعد از آن که در این نوبت امشب بازگو خواهد شد. اما در قسمت نخستین این آیه دیشب سخن به اینجا رسید با توجه به اینکه مقدمه برای ورود به مباحث قیامت پیش آمد و از باب الکلام یجر الکلام از سخن سخن می شکافد، حضرت پروردگار دیگه بقیه مطالب این سوره مبارکه رو به مباحث معاد و جهان واپسین و عالم قیامت اختصاص می دهد. و ابتداعاً به مسئله مهمی اشاره شد که نفخ صور است، که توضیح دادیم که مراد از نفخ صور چیست در قرآن. و نفخ فی الصور اعلام عمومی خواهد شد به شکل گسترده و همگانی در تمام وجود و هستی و کائنات به دو شکل، که هر دو در این آیه جالب است که میاد. ابتداعاً اعلامی است که در اون اعلام نفخه اماته گفته می شود. علت نفخه بودن رو هم گفتیم، تکرار نمی کنم. اشاره شد که گاهی هم در قرآن در حد یه بانگ، یه اعلامی که در حد یه فریادی بیش نیست، بانگی بیش نیست، صیحه تعبیر می کنند در سوره مبارکه یاسین، که اونجا هم اتفاقا به هر دو اشاره میشه. دو صیحه، صیحه‌ای که با اون همگان جان می دهند و صیحه دوم یا نفخه دوم که همگان با آن جان میگیرن، نفخه اماته و نفخه احیا از اون تعبیر میکنیم. فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام ساکنان آسمان و زمین، همه موجودات زمینی انسانها و فرازمینی ملکوتیان قدسیان همه جان میدهند. فصعق من فی السماوات و من فی الارض. به دنبال اون فرمود الا من شاء الله، مگر آن کسی که خدا بخواهد که جان ندهد. مثلا این چنین استفاده میشه از عبارت الا من شاء الله. توضیح دادم خدمت عزیزان که استثنایی که در اینجا دیده میشه قاعدتا در متون روایی هم اشاره میشه که مراد از اون حمله عرش الهی یا همان فرشتگان مقربند. ابتداعا به دنبال اون معصومینند، انبیاء اعظام الهی هستند و در بعض از روایات هم ملحق به این دو گروه شهدا فی سبیل الله. اینها کسانی هستند که روح اونها هم جان نمی دهد، زنده می مانند. تمام این مراحل رو شاهدند تا نفخه بعدی، حالا چه در برزخند، چه در دنیا، چه در عرش ملکوت، فرقی نمی کند. این نکته بود که دیشب گفتیم و احتمالی است که در آیه شریفه وجود دارد و هست و روایات هم بعضن در این جهت داریم. اما استفاده دوم و نگاه دومی از آیه شریفه وجود دارد که خدمت عزیزان بازگو می کنم از بابی که باید این احتمال به این برداشت و استفاده هم گفته شود خدمت عزیزان مطرح می کنیم و منافاتی هم نداره. بالاخره این هم یه نکته ایست که از آیه مبارک استفاده می شه. فرمود که چنین اتفاقی می افتد الا من شاء الله. خب در این نگاه دوم یه مبحثی وجود دارد به طور کلی در قرآن عزیزان، که می دانیم در نگرش توحیدی و موحدانه هر آنچه در وجود ایجاد می شود و اعدام می شود و هستی می آید از هستی رخ بر می بندد، هر فعل و انفعال و حرکت سکونی که در آفرینش شکل میگیرد تمام اون نیست مگر به مشیت الهی. در یه معنای توحید افعالی هنگامی که ماجرا را نگاه میکنیم این است قصه که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر آنچه را که مشیت الهی به اون تعلق میگیرد واقع میشه، هر آنچه که مشیت الهی به اون تعلق نمیگیرد انجام نخواهد شد. همه تحولات وجود و هستی را انسان موحد زیر مجموعه مشیت ذات حق و اراده الهی می داند. این یه نکته مسلم توحیدی است که ما قائل به اون هستیم. حتی نسبت به افعال انسان هم میگیم که افعال ما هم در استمرار مشیت الهی است، به این معنا که رابطه بین مشیت خداوند و آنچه را که ذات حق به عنوان مشیت به ما عنایت کرده است یه ارتباط طولی است نه ارتباط عرضی. ابتداءً مشیت الهی است، خدا خواسته است که ما بخواهیم، توان داشته باشیم، انتخاب کنیم، گزینه داشته باشیم، برگزینیم، عمل کنیم. یعنی مشیت ما در استمرار مشیت الهی است و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اگر خداوند نمیخواست و اراده نمیکرد مشیت او تعلق نمیگرفت که موجودی مختار به نام انسان در روی کره زمین باشد و انسان هم مانند بقیه حیوانات مجبورانه و بالقهر زندگی کند، خب ما مشیت و انتخاب و اراده نداشتیم. پس بنابراین مشیت و انتخاب ما هم منتهی می شود به مشیت الهی. این یه نگاه توحیدی است که در این مبحث وجود دارد. بسیار از باب این که انسان ها کاملا متوجه این حقیقت باشند و بدانند که حاکمیت مطلق وجود با مشیت الهی به اراده خداوندی است، حضرت پروردگار در مواردی در قرآن این مشیت رو بازگو می کند و در ادامه پاره از مطالب، مفاهیم، موضوعات مطرح می کنه که در قالب عبارت ترکیبی الا ما شاء الله الا من شاء الله شاید مفهوم استثناء از اون فهمیده نمیشه، نه شاید که قطعا فهمیده نمیشه. برای که مطلب رو روشن کنم در قالب مصداق میگم که مشخص باشد. ببینید شما وقتی میگید الا من شاء الله، مگر آن که خدا بخواهد، یعنی محول میکنید این قصه رو بر چی؟ بر مشیت الهی. حالا دقت بفرمایید. بعد اینجا میگیم خب همه جان میدهن، پس الا من شاء الله، شاید این الا استثناء یک کسانی باشن که جان ندهن. بعد ردیف میکنیم یک دو سه، میگیم این سه دسته و سه گروه مثلا جان نمیدهن در نفخه اماته و زنده میمانن. اما دقت کنید از موضوعات مسلمی که در قرآن وجود دارد خلود بهشتیان در بهشت است عزیزان. اینی که مسلم است انسانی که استحقاق ورود به جنت رو پیدا می کند خالدین فیها ابدا. جایگاه کسانی که پای به بهشت می گذارند بهشت بر این است با خلود و ابدیت و جاودانگی. این از نکات ظریفی است که قرآن بارها مطرح می کند. گفته شده است که جهنم رو که نگاه می کنیم این گونه نیست، لذا خداوند در عقوبت جهنمیان گاه خلود رو مطرح می کند برای کسانی. اگر کسی قتل عمد می کند چه می کند؟ من قتل مؤمنا متعمدا میرد جهنم، خالدا فیها هم میماند، خلود هم دارد مثلا فرض بفرمایید. در پاری از موارد می بینیم که در مجازات های جهنم وقوع و دخول و ماندگاری در جهنم رو به شکل ابدیت و خلود حضرت حق بازگو می کند، اما در بسیاری از موارد نه، یه جرم هایی تعریف میشه، مجازات اون جهنم است اما خلود نداره به دنبالش. بر اساس همین مسلم، بر اساس تفسیر و تبیین نبی مکرم و اهل بیت ایشان، ماجرا همین است قطعا. این نیست که اگر کسی وارد در جهنم بشود در جهنم ماندگار بماند. مسلم جهنم دربهای ورودی داره به تعبیر بنده و دربهای خروجی دارد، یعنی کسانی هستند که میرن تو جهنم اما به رحمت الهی به عواملی و اسبابی که شاید بدانیم یا ندانیم، پاره از اونها در روایات هست، بعض از اونها نیست، حتی میان بیرون از جهنم این افراد و تطهیر میشن و بسا به بهشت الهی میرن، چون جای دیگه‌ای که ما نداریم، سه جا که نداریم، دو جاست، یا جهنم است یا بهشت. اما اگر کسی به بهشت پا گذارد و ما هم انها به خارجین، کسی از بهشت بیرون نمیاد، این دقت فرمودید مسئله روشنی است. حالا بفرمایید. حضرت پروردگار در قرآن میگوید که این بهشتیان به بهشت میروند خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء الله الا ما شاء ربک. این بهشتیان که وارد بهشت شدن میرن تو بهشت و خلود دارن مگر اینکه خدا مشیتش تعلق بگیرد، مگر اینکه پروردگار تو چیز دیگری بخواهد. یعنی چه؟ آیا غیر از اینه؟ مگر این وعده مسلم الهی نیست؟ و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند که تخلف در وعده ندارد. و بعد از بهشت هم که برنامه دیگری پیش بینی نشده برای آفرینش، یعنی جایگاه ابدی است و ماندگاری جاودانگی در بهشت است، در جوار رحمت الهی مستغرق شدن. پس این الا ما شاء الله چه معنا داره؟ قطعاً اینجا الا ما شاء الله بعد از این جمله‌ای که ذات حق می‌فرماید، این الا به معنای استثناء و خارج کردن از حکم پیشین نیست. پس این چه معنا داره که در این مورد بعد از اینکه خدا قطعیت خلود در بهشت رو میگه، بعد میگه الا ما شاء ربک الا ما شاء الله؟ بله، اینجا بزرگان قرآن پژوهان به این نکته میرسن که از باب اون نکته اولی که عرض کردم خدمت دوستان و اثبات حاکمیت مشیت خداوند سبحان در همه امور وجود و هستی، حضرت پروردگار در بسیاری از موارد این جمله رو بازگو می کنند که انسانها بدانن و آگاه باشن اگر این قواعد و قوانین رو هم در وجود حضرت پروردگار مطرح کرده است، باز به مقتضای مشیت اوست، نه جبری، نه قهری، نه لزوم و وجوبی بر حضرت پروردگار که لازم بر خدا باشد و خدا به عنوان وظیفه و تعهد بخواد عمل کنه. الا ما شاء ربک، زمنان بدونید این به خاطر مشیت خداست که حضرت پروردگار این جاودانگی رو میدهد. پس در اینجا الا ما شاء الله الا ما شاء ربک، اون معنایی که در ذهنمون میاد که الا معنای استثناء داشته باشه نداره، بلکه این رو اصطلاحا میگیم تسری مشیت، جریان المشیه، این جاری شدن مشیت الهی به اراده الهی است، نه قهریست، نه جبریست، نه عامل دیگریست، بلکه صرفا مشیت خدا بر این تعلق میگیرد که اگر بخواهد خدا میتونه مشیت رو عوض کنه. در این موارد نمیشود، نمیکند، ذات حق ابدیت و جاودانگی رو داده است، اما قهر و اجباری بر گرده ذات حق نیست علیاذ بالله که خداوند مجبور باشه این کار رو بکنه. لذا میگه الا ماشاءالله. خب ببینید، این رو با همین جمله هم گفته میشه، الا ماشاء ربک الا ماشاءالله، همونی که در زندگی به ما میگویند ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگید من فردا این کارو میکنم مگر اینکه بگویید ان شاء الله چنین میکنم. خب این ان شاء الله یعنی محول میکنیم تمام حوادثی که فردا میخواد پیش بیاد در زندگی ما و شما، اصل حیاتمون، ماندگاریمون، همه چی رو بر مشیت الهی، جز این هم نیست، همه محول بر مشیت الهی است. ما از ساعت دیگه خودمون، از دقیقه بعدی خودمون خبر نداریم که واقعا این نفس، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات باشد یا نباشد، ممد حیات باشد یا نباشد. یه وقتی عرض کردم خدمت دوستان، اون زمانی که اشاره کردم اون دوست عزیز من در قید حیات بودن و ماجرای پدرشون رو می گفتن، الان که دارم دوباره این حکایت رو بازگو می کنم، اون دوست عزیز ما هم که سالها در محفل انجمن بودن، اون هم به رحمت الهی رفته است، یعنی هم پدر و هم پسر. پسر برای من تعریف میکرد در فلان پاساژ طاق فروشان مشهد، فرمودم پدرم اومد، نشست صندلی گذاشتیم و پدر اومد و با هم صفایی و گفتگویی و چای گذاشتم جلوی پدرم، دیدم پدر قند رو برداشت گذاشت داخل دهانش، دستش رو استکان دیگه تکان نخورد، من متوجه نشدم تا به خود اومدم صدا زدم حاج آقا حاج آقا، دیدم تمام است، گویا صدها سال است که پدرم فوت کردن، قند رو گذاردن درون دهانشون اما فرصت خوردن چای دست نداد. خدا هم پدر رو، هم پسر رو و هم گذشتگان ما را و شما را و همه عزیزانی که در جمعمون بودند و نیستند، همه شهیدان ابرارمون رو، درجاتشون رو رفیع بگرداند و بر خوان گسترده قرآن میهمان بفرماید انشاءالله. خب ماجرا این است، اگر مشیت الهی تعلق گرفت قدم از قدم بر می داریم و اگر نه خیر، ولا تقولن لشیء، نگید فردا این کار می کنم اون کار می کنم الا ان یشاء الله. پس این یه مفهومی است به نام تسری مشیت. و جالب این که نه که این جمله اینطوری، این گزاره الا ان یشاء الله، الا ما شاء الله، یعنی یه الا میاد بعد این عنوان مشیت میاد. اسم این ترکیب در قرآن یه اسم خاصی شده است، خیلی جالب ها. اسم این رو گذاشتن استثناء، چون الا کلمه چیه؟ استثناست. الا ان یشاء الله یعنی تسری مشیت، استثناء المشیه، یه اصطلاح، یه ترکیب توحیدی و یه گزاره عجیب و زیبا در قرآن کریم است. اونقدر زیباست که من دریغم میاد رد بشم و مایلم که این رو بیشتر بگم. ببینید این تعبیر رو در یه جای قرآن شگفت‌آور میبینیم، یعنی سوره مبارکه قلم، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اینها رو مبتلاشون کردیم، آزمودیم، محک زدیم، همان گونه که اصحاب جنت رو محک زدیم. شروع میشه از آیه 17 هم سوره مبارکه قلم. خب بعد این اصحاب جنت کی بودن؟ صاحبان اون باغ و مالکان اون مزرعه و اون باغ و بستان و آنچنانی. از اقسمو لیسرمن نها مصبهین، که این اصحاب الجنه که مبتلا شدن کسانی بودند که قسم خوردند که تمام محصولشون رو سحرگاه میرن جمع میکنن که چی؟ که دیگران نیاین. خب پدر یه خیر بزرگواری بود و عادت رو بر این قرار داده بود که وقتی میخواست محصول باغش رو جمع کنه خبردار میشدن، نیازمندان، فقیران، مستمندان میومدن و بهرشون رو میبردن، اون هم بهرش رو میبرد، مادی و معنوی. این پدر مرشون، این پسران پدر رو تصفیح می کردن، می گفتن این پدر عاقل نیست، این پدر ما زحمت می کشد اما به مفت مالش رو به دیگران می ده، به فقیر بیچارگان می ده که اونا کاری نکردن برای ما. پدر فوت کرد، اینها گفتن این سنت پدر رو به هم می زنیم و دیگه ما این کار رو نمی کنیم. تصمیم گرفتن وقت چیدن محصول رو عوض کنن، روزش رو، وقتش رو، ساعتش رو، زمانش رو، سحرگاهی برن. خیلی دقیق این ماجرا رو قرآن به رخ می کشه، تصویرگری می کنه، اصلا واقعا یه حالت ایمیجری می بینید در این ماجرا. از اقسمو لیسرمن نها مصبه، قسم خوردن که این کار می کنن. بعد دقت کنید، ولا یستثنون، ولای استثنون، و استثناء نکردن. این ولای استثنون فعلش یعنی ولا یقولون، و نگفتن و ما قالو الا ان یشاء الله، اون الا ان یشاء میشه استثناء، نگفتند الا ان یشاء الله. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، شبانگاهان خواب بودن، از سوی خداوند صاعقه ای آمد و کل اون بستان و مزرعه رو از بین برد، به حدی که فاصبحت کالسریم، خاکستری بیش باقی نماند. بسیار خوب، اینا صبح از خواب بلند شدن. فتنادوا مصبحین، یک صدا زدن بریم زود باشه، دیر نشه که تا هنوز بیدار نشده کسی نفهمیده، شهر خفته است، برویم و مزرعه رو جمع کنیم، میوه ها رو جمع کنیم. انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر میخواهید میوه ها رو درست جمع کنید الان باید بریم بشتابید. شتابان رفتند، فانطلقوا وهم یتخافتون، آهسته با هم صحبت میکردن، نجوا میکردن که صداشون نشنوه و نداند در این کوچه باها کسی در حال حرکت است. ان لا یدخلن الیوم علیکم مسکین، مراقب باشید جوری بریم که فقرا خبردار نشن و نیان. وقد علی هردن قادرین، شتابان با تمام این قوتی که در خودشون میدیدن رفتن برای این کار. فلما رأوها، رسیدن به مزرعه، رسیدن به بستانشون، دیدن مش خاکستری بیشتر نیست. قالوا انا لظالون، مسیر اشتباه اومدیم، ما با این همه آمدن سر باغمون اما چرا اشتباه اومدیم کوچه باغ را؟ رفتن این باغ اون طرف، دیدن نه. یک مرتبه گفتن بل نحن محرومون، نه ماجرا چیز دیگریست، مثل این که ما محروم شدیم واقعا. و قال اوسطهم، اوسط حد وسط یعنی چی؟ یعنی اعقل، عاقل‌ترینشون. و قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، من بهتون نگفتم تسبیح الهی و شکر الهی اقتضا میکند که این کارو نکنید؟ به حرف من نکردی. ببینید مراد من الان در این ماجرا این بود، ولا یستثنون، حتی اینها که میخواستن چنین کاری رو انجام بدن، محصولات باغشون بردارن، اما با محروم کردن مساکین و اون سنت پدر رو مخدوش کنن و تعطیل کنن، اینها هم ولای استثنون. قرآن میگه اینا مشیت خدا رو نگفتند، این شد آنی که بر سرشون آمد، یعنی خودشون رو مستقل در این تصمیم و اراده و صاحب مشیت به اختیار کامل دیدند. فاصبحت کسریم این چنین شد. مراد من این بود. حالا اجازه بدید یه داخل پرانتز از کل این ماجرا هم به این زیبایی استفاده کنم. ببینید این نکته رو هم خارج از بحثمون دارم میگم دیگه. آه ببینید در این ماجرا چقدر زیباست عزیزان. انسان‌هایی که این پدر بزرگوار یه خیری رو و یک دلسوزی رو نسبت بندگان نیازمند میدیده است، عمل میکرده و برکات اون و عنایت اون رو هم دیده است. الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی، خداوند همراه و زیر بازو بگیر و یاور انسان است. هنگامی که انسان یاور بندگان خداست و کمککار بندگان خداست، اما این برادران به طمع ورزی کارشون به جای کشید، به دلیل طمعی و بهره بیشتر محروم کردند بندگان خدا رو. یه حق واجبی هم نبود که بخوان به اونها، حق اون بند مساکین نبود که بیان حق مسلمشون رو بگیرن، اما یه احسانی بود، این احسان رو قطع کردن. ملاحظه فرمودید چی شد؟ به اینجا رسید کار. اینها اسرار خلقت و آفرینشه. این ماجرا که تموم میشه در آیات بعدش قرآن میگه و کذالک العذاب، عذاب خدا با مردم در دنیا اینطوره، بعد میگه عذاب آخرت چیز دیگری است، ایمان دنیاست. توجه دارید بسیاری از ناکامی ها عزیزان، بسیاری از آتش ها که به جانمون و مالمون میافتد، به جامعهمون میافتد، نیست مگه برای محروم کردن بندگان خدا، بندگان نیازمند الهی و دور کردن دست اونها از حقشون و نیازهاشون و ندیدنشون. چه برسد به اونجا که حق مسلم و حقوق دیگر انسانها رو چپاول کنیم. اونجا و کذالک العذاب چیه؟ اونجا که خاکستر دیگه چیست؟ فاصبحت کسریم چیست؟ به کجا چنین شتابان؟ کجا داریم میریم؟ توجه دارید؟ عجیب است. خیلی باید تأمل بشه در این ماجرا. برگردیم به مورد استناد خودمون. ولایت تسنون، اینا نگفتن الا ان یشاء الله. پس ببینید ترکیب الا ان یشاء الله و ترکیب استثناء خودش چیه؟ یه ترکیب قرآنی است که نام این تسری مشیته. حالا که اینو عرض کردم خدمت دوستان و عزیزان، بذارید که یک تنوع ادبی هم اضافه کنیم بهش که تکمیل کنیم بحث رو، بعد اون جمع‌بندی و به اصطلاح نتیجه نهایی رو خدمت دوستان عزیز بگیریم. سری میخونم که وقت زیاد گرفته نشه، آشنا هم برای دوستان هست، گاهی استشهاداتشو زیاد داشتم من ابیات متفرقشو، حالا سرجم دارم کل مطلب رو میخونم چون داستان اول است، از دفتر اول دیگه آشناست برای همه دوستان. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. هم دنیا داشت هم آخرت داشت، کمتر پیش میاد در شاهان اما این داشت. اتفاقا شاه روزی چود سوار بر خواص خیش از بحر شکار، یک کنیزک دید شه بر شاه را، بر شاه را مسیر که شاه میرفت، شاه را دیگه مسیر که شاه میرفت. شد غلام آن کنیزک پادشاه، دیگه تموم شد دیگه، اونچنان محو جمال این کنیزک شد که شاه غلام این کنیزک شد. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال آن کنیزک را خرید. چون خرید او را رو برخوردار شد، آن کنیزک از غذا بیمار شد. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رود. کوزه بودش آب مینامد به دست، آب را چون یافت کوزه خود شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست، هم جان من هم جان این کنیزک، اما جان من سهل است، جان جانموست، دردمند و خسته ام، درمانموست. اگر این کنیزک رو درمان کنید من رو هم درمان کردید، با یک تیر دو نشان زدید. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. هرچی هم بخواید دیگه بیمه ها با چک سفید امضا میدیم بهتون. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، کمیسیون پزشکی تشکیل میدیم، عقل هامون رو میریزیم رو هم و این کار رو انجام میدیم. اما اینم بدون جناب پادشاه، هر یک از ما خود مسیح عالمی است، کم نگیریم ما رو، ما هممون مسیحا دمیم، ما هر یک از ما خود مسیح عالمی است، هر الم را در کف ما مرهمی است، کدوم دردی که ما نتونیم درما کنیم. مغرورانه این جمله رو گفتند. حالا مولوی میاد وارد حاشیه میشه در متن این ماجرا. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، از اون غروری که داشتن نگفتند الا ان یشاء الله، الا ما شاء الله. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. حالا ببینید، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ترک استثناء بحث مشیت بود دیگه، به جای مشیت میگه چی؟ میگه الا ان یشاء الله، چون اولش کلمه الا است و الا حرف استثناست، میگه استثناء. مانند چی؟ ولا یستثنون، این برادران سوره قلم، ولا یستثنون. ترک استثناء مرادم قسوتی است. البته این که گفتم اینها استثناء گر خدا خواهد نگفتند از بتر، منظورم این نیست، نه همین گفتن که عارض حالتی است، منظورم نیست که اینا به زبانشون آوردن ان شاء الله الا ان یشاء الله. خب بالاخره یکی از عادتهایی که بر زبان ما هزاران بار در روز هم میشنویم دور بر خودمون همینه که انشالله ماشالله، انشالله ماشالله، اما این یک لغلقه زبان است. این پیوند با جان و عقیده و درون نداره، این نیست که ما زندگی خودمون رو در راستای مشیت الهی بدانیم مبهدانه و ببینیم هر نفسمون رو، هر حرکتمون رو، هر سکونی رو که تحت شعاع اسماء و صفات الهی قرار بگیره زندگی ما و رنگ زندگی ما مبهدانه پیدا کنند. پس این زبانی نیست. خیلی زیبا میگه مولوی، میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. ممکنه کسی به زبان نیاره اما دلش ان شاء الله است. هر چه کردند، دو سه بیت هم میخوام تمام، هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افسون حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکه، این جایی که دیگه انشاءالله نیست، مشیت ما میخواد کار کنه، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی مینمود. دیگه این سرکنگبین رو میدن که صفرا بر باشه، اما صفرا رو بیشتر میکرد، و روغن بادام رو میدن که رطوبت بیاره اما خشک میکرد مزاج رو. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی مینمود. از حلیله قطع شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آقای حلیله بادام رو میدن ملین باشه اما یوسف میآورد و کار رو زارتر میکرد. از حلیله قطع شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. و دیگه قوقاس از زیباترین حکایات مثنوی همین حکایته، دفتر اوله. بعد آمد و هر دو بهری آشنا آموخته، اومد و دید و کسی آمد و اون زرگر بخارایی، دیگه ماجرای زیادی داره که دیگه مراد من نبود. ببینید، ترک استثناء مرادم قسوتیست. استثناء ولا یستثنون، سوره مبارکه قلم، الا ان یشاء الله. حالا خداوند برای این که اثبات کند، آموزش بدهد به انسانها، در بسیاری از موارد در قرآن این کلمه و این عبارت رو به کار میبرد، الا ان یشاء الله، الا ما شاء ربک، الا ما شاء الله. و مراد استثناء کردن چیزی از قبل نیست، بلکه صرفا نشان دادن حاکمیت و جریان مشیت الهی در همه امور است، که اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. اسم این تسری مشیت و جریان مشیت است. در این آیه شریفه این احتمال وجود دارد، اگه فرمود فسعق من فی السماوات و من فی الارض، جان میدهند هر آن کسی که در آسمان به زمین است الا منشان. نه این که یک عده جان نمیدهند، نه، این جان دادن به چیست؟ این که اینها جان میدن مجبور نیست، مجبوریتی نیست، مشیت خداست. کسی تحمیل نمی کنه این قانون را بر ذات الهی، این حکمت و مشیت خداوند است که چنین در نظام آفرینش تعلق گرفته است. این برداشت هم از آیه شریفه صحیح است. مگر رد این رو داشته باشیم و الا این معنای دوم هم با این تعبیر و توضیحات الا من شاء الله. این نفخه اول همگان جان دادن تمام شد، سفره حیات برچیده شد در تمام هستی و کائنات. ثم نفخ فیه اخرى، ثم نفخ، دوباره دمیده می شود در سور بار دیگر. فاذا هم قیام ینظرون، حالا همه انسان ها، قیام جمع قائم دیگه، برمیخیزن و نظارگر به سوی حضرت حق و جانا. فرمود ثم نفخه، دقت دارید اینو گاهی گفتیم، الفاعل ترتیب به اتصالی و ثمل ترتیب به انفصالی. به تعبیر ابن مالک وقتی تو جمله میگید جا علیون ثم حسنون، یا میگید جا علیون فحسنون، اگر فا گفتید یعنی علی آمد به دنبالش حسن سری آمد، اما اگر ثم آوردید یعنی علی اومد یه درنگی شد مکسی شد بعد حسن آمد. توجه دارید؟ ثم نشان داده یه درنگه. فرمود ثم نفخ فیه اخرى، نفرمود فنفخ فیه اخرى، یعنی بعد از اعلام مرگ عمومی و احیاء دوباره عمومی، اونی که عرض به خدمتون فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون به تعبیر سوره مبارکه یاسین، یه زمانی هست. البته اون زمان دیگه تابع زمان شمسی و قمری نیست، چون ماه و خورشیدی وجود ندارد. از زلزله الارض و زلزاله ها شده رفته، تموم، ماهی نیست و جمعت شمس و القمر شده، اینا از بین رفتن. پس معیار اون زمان چیه؟ اون درنگ چه مقدار است؟ اگر سخنی از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، صحیح و ثواب روایت شد عزیزان، نقل درستی داشتیم، مورد قبول است. والا ابهام اجمال هیچی نمیفهمیم و هیچ هم نمیدونیم که چه زمانی است. در یه نقل هایی هست، حالا اونها با تأمل بشه سند بیشتر مطلب و روایت و غیره، مثلا زمانهایی گفته شده، و اما اینا استعاری است و زمان حقیقی نیست که بگیم چه زمانی چه مقدار، نمیدانیم. اینا هم از مبهماتی است که مگر بالاخره زمانی بر کرسی السلام علیک حین تقرأ و تبین، مگر یه وقتی وجود نازنین حضرت ولیعصر بنشیند قرائت کند و تبیین و تفسیر کند که به ما بگوید این حقایق و این رازهای پنهان ندانسته و نگفته قرآن را. خب فرمود ثم نفخ فی اخرى، نفخه دیگر یعنی اعلام دیگه ای میشه، یه اعلام عمومی دیگه میشه، با این اعلام عمومی دیگر فاذا هم قیام ینظرون. خیلی جالب گفته میشه عبارت اذا، ناگهانی است، فاذا هم، پس آنگاه اون ظرف زمانی که پیش میاد، یک بار هم قیامون، تمام انسان ها قائم میشن، اون هم ینظرون، همه به فرموده، همه ایستاده، همه آماده و مهیا، ینظرون و نظاره میکنن ذات حق را، حکم را، فرمان و امر الهی را. خیلی زیباست. در جهان آخرت عزیزان که الان در ادامه خواهم گفت، و اشرقت الارض به نور ربها، این اتفاقی که میفتد از نتایجش اینه که عالم قیامت آنیست که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه انسان ها برای خدا قیام دارند، همه ایستاده گوش به فرمان و مهیاند. برخلاف دنیا هی گفتن یا ایها الناس استجیبوا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول زادعاکم لما یحییکم، مردم بیاین، دعوتتون میکنن به چیزی که زندتون کنن، شما رو فرا میخوانن به حیات پایدار، فلاح، جاودانگی. سلانه سلانه یک دی آمدن نیامدن، ناز کردن، نازشون کشیدن، باز هم ناز کردن، دوباره باز روی گردانی کردن. انک تدعونی فانا اولی عنک، به تعبیر امام سجاد، خدای تو ناز من میخری، منو صدا میزنی، من باز پشت میکنم، بی‌اعتنایی میکنم. فلم هر مولا کریما، ندیدم یه مولای بزرگوار و صبوری مانند تو که بر عبد لئیمی مانند من صبوری کند. مگه من چی دارم که اینقدر ناز من میکشی خدایا، تو که خالق منی؟ در دنیا انسانها عزیزان قیام برای خدا ندارند، معدودی هند که اینها قیام در دنیا داشتند و به تمام معنا گوش به امر و فرمان الهی بودند که حکم الهی و فرمان الهی رو بشنوند و عمل کنند. اما فردای قیامت اتفاقی که میفتد فاذا هم قیام ینظرون، همه انسان ها قیامند، همه گوش به فرمانند، یتبعون الداعی لا عوج له، بدون هیچ کاستی و سستی میگیرند پی منادی الهی رو و کاملا گوش به فرمان و آماده اند. فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها. الله اکبر. عرض کردم در اینجا آیاتی داریم که در موارد دیگه در قرآن نیست، یکی این موضوعه که این جای قرآن ما این دیگه تعبیر رو نداریم جای دیگری. و اشرقت الارض بنور ربها، افعال همان گونه که گفتم به شکل چه گفته می شود؟ ماضی نسبت به آینده است. اما چرا گذشته گفته میشه؟ اشاره کردیم به دلیل تحقق وقوع و قطعیت، اون چنان مسلم و قطعی است که گویا شده است. بنابراین اگه افعال ماضیه، اشاره به آینده قیامت که محقق میشه. و اشرقت الارض به نور ربها، و ارض روشن میشود به نور پروردگار ارض. خب فرمود و اشرقت الارض، اشرقت الارض اشراق، اشراق از ماده شروق میاد به معنای تابیدن به تلالو و روشن شدن و روشن کردن. به خورشید شارق گفته می شود، از اسامی خورشید شارق است، اون دیگه تمام داره میشه این دو ماه و فردا شب خب بالاخره مناسبت نبی رحمت و بعد حضرت مشتبه و علی ابن موسی رضا، اما دیگه این دو ماه محرم سفر رو یا حسین و یا حسین ها تمام شد عزیز. دعبل وقتی خدمت علی ابن موسی رسید در انتهای محرم، تو اون بیتش این بیت رو گفت: سبکی همو ما ذر لله شارقن و ما ناه قمریون علی شجراتی. علی ابن موسی تا زمانی که شارق شروق می کند و اشراق دارد، یعنی تا زمانی که خورشید طلوع می کند، می گریم بر مظلومیت جدتون حسین. سبکی همو ما ذر لله شارقن و ما ناه قمریون علی شجراتی، تا هر زمانی که این بلبل ها بر شاخه ها بخوانن من هم خواهم گریست بر این مظلومیتی که بر بشریت و عدالت و اولیاء الهی رفت و خاندان پیامبر. شارق پس به معنای چی؟ خورشید. اش به همین خاطر به محلی که شارق برون می آید مشرق می گویید، مشرق اینجا که خورشید بیرون میاد. پس اشراق یعنی نورافشانی، روشن کردن. و اشرقت الارض، کلمه ارض رو ابتدا که میشنیم ذهنمون به چی میاد؟ به زمین و کره زمین. بله از اسامی این کره ارض است، اما ارض به این معنا نیست، منحصر به این نیست معنا، بلکه مراد از این ارضی که در اینجا گفته میشه الارض، اون ارضیه که تناسب با قبل و بعد آیه دارد، یعنی مراد ارض قیامته، ارضی است که در قیامت وجود داره. یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمینی که میبینی تبدیل میشه با یه زمین دیگه که اون زمین قیامت و زمین بهشت و زمین به اصطلاح جهنم است، جایگاه خاص خودش رو داره. پس اونجا هم ارضه و در واقع کلیتر اگر دقیق تر بگم ارض یعنی ما وقع تحت قدمک، جایی که انسان روی اون قرار میگیره. حالا این ارض میخواد ارض زمینی امروز باشه یا ارض جنت باشه که نتبو من الجنت حیث نشا، اون ارض رو بهشون میدن بعد هر جا اونا میخوان قدم میزنن. در آیات میبینیم که عبارت این چنین است. پس اینجا هم کلمه الارض یعنی ارض القیامه و اشرقت الارض، فضای قیامت و زمین قیامت روشن می شود به نور ربها، به نور پروردگار زمین قیامت و قیامت. خیلی اینجا جالبه، خیلی عجیبه عزیزان من. اولا این رو می دانیم که لازمه دیدن نور است، تا زمانی که نور نباشد فرایند رؤیت محقق نخواهد شد. حالا چه این دیدن با چشم سر باشد چه با چشم سر باشد، به ظاهر میخوایم ببینیم، اگر این نور نباشد الان ما نمیبینیم هم رو و چیزی در این فضا تشخیص داده نمیشه. لذا و القمر فیهن نورا، خداوند نور رو، خورشید رو، ماه رو، سراجن و حاجا، ماه و خورشید رو قرار داده است و اینها نوره. اما برای دیدن در درون و چشم سر نه چشم سر، اونجا هم نیاز به نور داریم، اما نه از نور جنس فیزیکی. نوع اون نور فرق داره. مردم بدونید آمده برای شما از نزد خداوند کتاب و نور، کتاب و نور، انزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین فرستادیم براتون، یعنی به وحی نور گفته می شود، به هدایت الهی مثل نورهی کمشکات نور گفته میشه. عنایت فرمودید اون شب هم اشاره می کردم منظرم بار، به خود پیامبر مکرم اسلام نور گفته میشه، سراجا منیراست، به اعمال و رفتارهای شایسته مؤمنان نور گفته میشه. اینها نوری است که باطن رو روشن میکند برای دیدن معناست در قبال برای دیدن ماده که اون نور وجود دارد. این یه نکته. نکته دوم، متاسفانه ما در دنیایی زندگی میکنیم که نور چندانی ندارد، چه نور مادی اون چه نور معنوی. نور مادی این دنیای ما که منحصر است به خورشید، و خورشید هم که ازش شمس و کبرت و روزانه هزاران هزار تن از حجم اون داره کاسته میشه و بالاخره به اون انقباض ملکولی خودش خواهد رسید و اون فشردگی رو پیدا میکند و پایان خورشید هم مشخص است و بالاخره در شب داریم، ظلمت داریم، گاهی میتابد گاهی نمیتابد و من شر غاسق نزا و قب، یه ظلمت هایی در دنیا داریم به لحاظ ظاهری. اما مهمتر و فراتر از اون، ما در عالمی زندگی میکنیم که عالم ظلمانی است نه عالم نورانی. یعنی چی؟ یعنی ما در عالمی زندگی میکنیم که از ظلمت‌های مهمی که داریم و رنج بسیار میبریم از اون دم به دم، ظلمت جهل و جهالت است. ظلمت جهالت و جهل. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چیزی بهتون از علم داده نشده مگر اندک انسان ها. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهری میدونیم ما از این زندگی دنیا. و جهل انسان نسبت به علم انسان اقیانوس هست به قطره. چیزها که از این وجود نمیدانیم کجا، چیزها که میدانیم کجا. ما ظلمت جهل داریم عزیزان تو این دنیا، ما ظلمت خرافه داریم، شر نفاسات فلاقت، من شر حاسد نزاحت، ما ظلمت های نفسانیت داریم در این دنیا. اینا چقدر تاریک کرده زندگی بشر رو و چقدر ظلمات است در این حیات و در این زندگی عزیزان. ما ظلمت ظلم داریم، از ظلمو فرمودند ظلمه، ظلم ظلمت است ماهیتش و ظلمت آور است. این دنیایی که از در و دیوار آن ظلم میتابد و میریزد و بر سر بشریت داریم میبینیم، ظلمانی خیلی تو دنیای تیره و تاریک زندگی میکنیم. بسیار تیره است این دنیا عزیزان و تیرگی ها از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، دم به دم این ظلمت ها وجود دارند. اما انسان ها به سوی عالمی پا می گذارند که از ویژگی های اون عالم این است که همیشه یوم است، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم الندامه، یوم التقابن، یوم الجمع، یوم الوصل. 102 نام برای قیامت وجود دارد که همه یوم است. چرا به اون عالم یوم گفته میشه؟ اونجا که شب و روز وجود نداره، چون روشن است، چون عالمی است روشن. اونجا دیگه علوم نظری ضروری میشه، همه چیز معلومه. و کشفنا انک غطاءک، پرده ها برداشته میشه، فبصرک الیوم حدید، مجهولی باقی نمیماند در اون عالم. ظلمه ها برداشته میشه و جز عدل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، دیگه اونجا بحث میزان قسط و عدله، دیگه ظلمت جهل نیست، دیگه ظلمت خرافه نیست. چه خبر الان تو این دنیای ما از خرافه؟ اصلا گاهی انسان وقتی میشناسد این سو اون سو، ما چون غرقی ماهیان ندید جز دریا، وای وای، ماهیان ندید جز دریا، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما که غرقیم در انوار هدایت الهی و رحمت قرآن به اطرد، نمی فهمیم چه خبر عزیزان. چه خرافه و اباطیلی پیرامون خودمون تو همین دنیای اطراف خودمون هست، تو همسایگان خودمون هست، تو کشورهای دیگه دور، امریکای لاتین چه خبر است، اون سوی هند چه خبر است، اون سوی عرض به خدمتون کجا، اسم نبرم، بالاخره تو این دنیا چه خرافه موج میزند که غالب است این خرافات بر حقایق عزیزان من در زندگی بسیاری از انسان ها. خب و این دنیایی که ظلم متراکم درش دیده میشه و انسان خون دل سهم و نصیبش میشه گاه، بالاخره خیلی از بندگان خدا تو همین شب و روزها نمیخوابن، شبها رو قدم میزنن، نمیتونه نقابشون نمیبره از افکاری که برخواسته از پیامدهای ظلمی است که در این دنیا داریم میبینیم از در و دیوار اون میبارد. توجه دارید؟ اما عالمی میرسیم که تمام ظلم ها میرود، عدالت ها میآید، عالمی که تمام تاریکی ها میره روشنی ها میاد، عالمی که در اون عالم و یعلمون ان الله هو الحق المبین، علم مبین میاد برای انسان، عین الیقین میاد، حق الیقین میاد، علم الیقین میاد برای انسان ها. عالمی که در اون شمع خرد برفروز، در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. این عالم عالمی است که واشرقت الارض به نور ربها، اون جهان روشن است. اما عامل روشنی اون عالم خورشید و ماه نیست، عامل روشنی اون عالم چیزی نیست جز نورانیت اسماء و صفات الهی. نور حکمت خداوندی است، نور عدالت الهی است، نور علم الهی است، نور هدایتی است که خداوند بر جان و دل بندگان شایستش تافته است و وجود نورانی اولیاء الهی در اون عالم به اذن الله اینها آینه ایست برای تابش نور خداوند در عرصات قیامت. این نوری است که اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب. داخل پرانتز بگم به همین خاطر از تأویلات این آیه شریفه این است که و اشرقت الارض به نور ربها از آیاتی است که در رابطه با مهدویت ظهور وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اللهم همان گونه که در قیامت این اتفاق می افتد، در عصر ظهور هم این اتفاق می افته. یعنی در دنیا به مقدار دنیا اون جهلها، ظلمها، خرافات به کناری می رود و نور هدایت مهدوی و ولایت مهدویه وجود و هستی رو منور می کنه در حد استعداد بشر و دنیا و امکان اون. یه مدل کوچکی اینجا پیاده میشه از اون فضای و اشرقت الارض به نور ربا. خب فضا منور و کامل، همه چیز شفاف بدون هیچ پوشش، روشن، عالی. و وضع الکتاب دیگه مشخص میشه اینجا مراسم، مراسم دادرسی است، داوری است. الله اکبر. و وضع الکتاب، کتاب نهاده میشود و جیء بالنبیین و الشهدا، پیامبران و گواهان به صحنه آورده می شوند و قضی بینهم بالحق و قضاوت به حق آغاز می شود. من رخصت می خوام که این نکته رو ابتداءً در ذهن عزیزان با تشبیه و تنظیر پیاده کنم و بعد نکات بعدی رو محضر مارکتون مطرح کنم. ببینید، اولا این که در پیشگاه الهی، در محکمه عدل الهی، هیچ نیازی به این نیست که داوری دست بدهد. فإن شاهده هو الحاکم، خداوندی که شاهد اعمال مو بود و من والله من ورائهم محیط، احاطه به ما داشت، دیگه تکلیف اعمال ما را مشخص میکند در جهان آخرت خود به خود. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، با همون جزامون محشور میشیم، برای ابدیت کافی است. اما بناست در قیامت خداوند سبحان مراسم حقوقی کامل و آیین دادرسی را به تمام معنا نشان دهد و پیاده کنه. این عجیبه و اینها دیگه از شگفتی های ذات حق و قیامت است. خب حالا به اینجا که میرسه، شما دادگاهی رو متصور کنید. وقتی پا به دادگاه میذارید، متهم رو میارید پیش میز قاضی، میایستد مینشیند. خب نگاه میکنید، ببینید رو میز قاضی یکی دو تا سه تا چهار تا اینا رو میبینید، تمام قوانین دادرسی، قوانین جزایی، قوانین کیفری، قوانین مدنی، این کتاب‌های قانون رو میز است که قاضی برای استنادش به بندها، ماده‌ها، تبصره‌ها اشاره می‌کند در حکمی که انشاء می‌کند. کتاب قانون رو میز است. هنگامی که بناس کاملا عدالت اجرا بشه در دادگاه‌ها، سنت این است الان در جامعه بشری، از دیرباز هم چنین بوده است، که در دادگاه‌های معتبر ملاحظه می‌کنید که هیئت منصفه به صحنه میان، هیئت جوری به هیئت منصفه نشستند اینجا، و اینها معتمدین، کسان شناخته شده، قابل قبول، اینها اومدن و در هیئت منصفه نشستند. قاضی حاضر، کتاب قانون مهیا، هیئت منصفه مهیا، گواهان و شهودی هم که میخوان بیان در این دادگاه شاهد بدن، در جایگاه شهود، جایگاه هیئت منصفه، جایگاه شهود، جایگاه متهم، جایگاه قاضی. این ارکان کار رو میبینید. حالا تو اینجا شروع میکند به قضاوت و بررسی دادگاه و در نهایت حکم صادر میشه. توجه فرمودید؟ این عجیبه. فرمود و اشفقت الارض به نور ربها، شرایط کاملا مهیا روشن، همه چیز شفاف سازی میشه، هیچ ابهامی در اینجا نیست، پوشیده کاری وجود نداره. و وضع الکتاب، کتاب نهاده می شود، کتاب قانون. و جیع به نبیین، هیئت منصفه میان که پیامبران الهی هستند. پیامبران الهی به صحنه میان. چرا؟ فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. هم پیامبران میان حاضرن در دادگاه، هم امتشون. تک تک امت در پیشگاه تک تک پیامبرانشون قرار میگیرن. و بعد از پیامبران سوال میشه برای چی میان اینها؟ که این مردم وقتی شما گفتید مازا اوجبتم، چی جوابتون دادن؟ پیامبر مکرم اسلام میآید، تک تک ما به عنوان امت پیامبر مقابلش میایستیم در محکمه عدل الهی. و یک یک سوال میشه از تمام زحمات 23 ساله پیامبر، از تمام 6236 آیه‌ای که پیامبر برای ما آورد، از تمام اجزاء نبوت و شریعت سوال میشه. چه کردید با پیامبر؟ چه کردید با تعالیم پیامبر؟ چه کردید با دین پیامبر؟ چه کردید با دندان و پیشانی شکسته پیامبر؟ چه کردید با اهل بیت پیامبر و عترت پیامبر؟ مازا و جبتم، چی جواب داده میشه پیامبران؟ و شهدا، و شهدا به صحنه میان. شهدا کیان؟ گواهان. قبلا در همین سوره بررسی کردیم، طبقات شهادت رو گفتیم، ورای ذات حق گفتیم، انبیا و اولیا و علما و شهدا فی سبیل الله و عرض به خدمتون، در کنار اون بالاخره اجزاء زمین و اجزاء زمان و اندام خود انسان و تمام این اجزاء، طبقات شهود رو میبینید که همه در صحنه شهادت در دادگاه حاضرن و شهدا. بعد دیگه و قضی بینهم بدیهیست دیگه، و قضی بینهم بالحق، و قضاوت نمیشود و حکمرانی نمیشود در بین انسان ها مگر به حق. یعنی معیار چیه؟ حق. الوزن یوم اذن الحق. بر چه وزن و میزان و عیاری در قیامت داوری میشه انسان ها؟ بر اساس حق، عقیده حق، گفتار حق، رفتار حق، سخنی که منطبق بر حقایق الهی است، گفته‌ای که منطبق بر حقایق الهی است، عملی که منطبق بر حقایق الهی است. این وزن داره و ارزش داره. بعد میشه فهم ما من ثقلت موازینو، نداشته باشه میشه خفت موازینو، در اون سنجه و در ترازوی عدالت و داوری قیامت. و قضی بینهم بالحق. من قبل از اینکه آخر آیه رو بگم برگردم ببینید، و وضع کتاب، گفتیم کتاب آن. اما اینجا نکته دیگه وجود، یعنی برداشت دیگه از آیه وجود داره، تفسیر دیگه وجود داره. شاید این وضع کتاب مراد اون کتاب قانون الهی نیست، قواعد الهی نیست، بلکه کدوم کتابه؟ کتاب نفس انسان ها، کتاب عمل انسان ها. یعنی الان میرید رو دادگاه، قبل از اینکه متهم بیاد، الان تو این پرونده های اقتصادی اینا گاهی نگاه میکنید انسان وحشتش میگیره، میبینه مثلا 20 تا پوشه قطور اونچنانی چند هزار صفحه‌ای رو میز قاضی است، بعد میگه اینا پرونده است. خب آقای قاضی که اینا رو خونده که میخواد قضاوت کنه نمیدونم. این میبینید این حجم پرونده رو میبینید بسیار بس. و وضع الکتاب، پرونده تک تک ما در پیشگاه ذات حق نهاده شده. و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک. کتاب نفس عملمون، همون کتابی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون کتابی که وقتی انسان نگاه میکنه میگه مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. ای وای، از کوچکترین و ریزترین خطورات ذهنی منم نگذشته این پرونده من. از یک گفتم برو بابا حال داری، از اینم نگذشته، از هیچی نگذشته، تمام اون قولا فعلا عملا همه مهیاست. و وزن کتاب، این کتاب. و بعد اونجا عرض کردم در جای خودش خدمت دوستان، ما دو کتاب عمل داریم عزیزان، یکی کتاب عمل شخصی، یکی کتاب عمل اجتماعی. یعنی و ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الى کتابها. ما یک کتاب نفس فردی داریم، اعمال خود ماست در قیامت. یک کتاب اجتماعی داریم. ما در تحولات امروز جامعه چه نقشی داشتیم؟ سهم ما چه بوده است و کجا عمل کردیم؟ با حقوق انسان‌ها چه کردیم؟ با فساد و تباهی و رذالت و فسق اجتماعی، با عدالت اجتماعی، با برقراری عرض به خدمتون حسن و فضیلت و معروف در جامعه، با زدودن منکر ما چه نسبت و سهمی داشتیم؟ به اون جایی که هر تمدنی میرسد در سرنوشت این تمدن همه انسان ها شریکن. و فردای قیامت کتاب نفس امت در کنار کتاب نفس فرد و شخص به صحنه می آید و وضع الکتاب، این معنای دوم، کتاب عمل به صحنه می آید و وضع الکتاب و جیع به نبیین پیامبران الهی. ای وای، یک لحظه عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، خانم آقایان، دقت کنید، تصور کنید محکمه این که در آن محکمه رسول خدا علی ابن ابی طالب فاطمه صدیقه نشسته است، بعد تو اون محکمه میخواد پرونده آلوده من باز بشه. اینه که در بعضی از دعاها داریم ناله میزدن، مثلا میگن بلا تفزهنی علی رؤوس الاشهاد، خدا یا منو در حضور بزرگان در قیامت مفتزه نکن. و البته این بشارت رو میدم، اگر به ناس غفران الهی برای کسی برسد همینطور میشه عزیزان. یعنی عجیبه، در بعض از روایات داریم در حالی، خب یک این به نوبت که دادرسی نمیشه که تو نوبت بیان این پرونده بگیم امروز چند تا ذات حق میخواد دادرسی کنه، همه انسان ها با هم دادرسی میشن در قیامت. این جالبه. و به گونه ایست که هیچ کس از پرونده هیچ کس و دادرسی هیچ کس ولو در جنب و کنار هم مطلع نمیشه. این یه نفس راحتی تا حدی میکشید که هرچه در دنیا پوشیدیم در قیامت هم انشاءالله بسا پوشیده باشد برای دیگران. اما برای اون نبیین و شهدا چی؟ بالاخره اینجا خیلی سخت است، خیلی سخت است و باید خیلی امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این شرمساری خیلی سنگین است در پیش اولیاء خدا. چطور انسان میتونه به رخسار امیرالمومنین نگاه کنه بگه آقا من با نهج البلاغه شما آشنا بودم، با نام شما آشنا بودم، اصلا اسم من علی بوده، حیدر بوده، مرتضی بوده، بعد اینا هم پرونده منه؟ نمیدونم. خدایا با آبرو اولیاءت، با آبروی انبیاءت، با آبروی عترت پیامبرت توفیق اجتناب از گناه و عمل به طاعتت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. فرمود و قضی بینهم بالحق، جمله پایانی این آیه، و هم لا یظلمون. چقدر اطمینان میده به انسانها و هیچ ظلمی در داوری وجود نداره در اون عالم. قضاوتی است به تمام معنا عادلانه، حتی ظالمترین ظالمان عالم هم به اونها در قیامت ظلم نمی شود. اونهایی که بند نافشون رو با هم ظلم بریدند عادلانه قضاوت می شن، عادلانه داوری می شن، به اونها هم هیچ ظلمی نمی شود. لا یظلم الناس شیئا، مثقال ذره‌ای هم به هیچ کسی ظلم نخواهد شد در این داوری. و عجب لذتی دارد وقتی انسان این رائحه دلنگیز عدالت الهی رو میشنود. با هم لایوز به حدیست این قضاوت که و وفیت کل نفس ما عمله، هر انسانی هر آن چرا که عمل کرده است کامل و جامع دریافت میکند. که دیگه اینجا توضیح داره این توفیه و این کل نفس و ما عملت و این ظرافت هایی دارد که باید انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو با حول قوه الهی فردا شب پیگیری کنیم. و انشاءالله در این دو نوبتی که در پیش داریم گمان می رود که مجموعه آیات این سوره مبارکه هم با حول قوه الهی به پایان خواهد رسید. باز هم دعا می کنیم خدایا توفیق اجتناب از ظلمها و ظلمتها رو در این دنیا به ما عنایت بفرما. ما رو با نورانیت اسما و صفاتت در همین دنیا بیش از بیش آشنا بگردان.